Hüseyin İbni Ali moderna doğru.
خزانه زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. به همه شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد به ساعت 20 میرسیم و حالا به اتفاق میشنویم برنامه ما میتوانیم به مدت 55 دقیقه.
ما میتوانیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت برای همه شما همراهان عزیز و گرانقدر. توفیقی است برای بنده جواد تشکری که در خدمت شما گرامیان هستم. دقایقی رو با برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های ما میتوانیم.
این که این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، شکی در این نیست. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد. این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم، این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک میکنه.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. عرض کردم که با ما میتوانیم در خدمتتون هستیم و جناب آقای دکتر علیرضا مقصودی مهمان این برنامه از مجموع برنامه‌های ما میتوانیم هستند که کارشناس مسائل اقتصادی هستند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر علیرضا مقصودی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تشکری و همه دستاندرکاران این برنامه و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آیتون، موضوع این برنامه خودکفایی در محصولات استراتژیک در دوران دفاع مقدس و اینک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیه. برای که یک دیباچه‌ای بر این بحث داشته باشیم، اگر که موافق باشید بپردازیم به ایران قبل از انقلاب و اقتصاد کشورمون قبل از انقلاب اسلامی.
ببینید، نکته ای که ما در قبل از انقلاب شاهدش هستیم، سیر تحولات اقتصادی رو ما در دنیا تقریبا با اتمام جنگ جهانی دوم شاهدش هستیم. نخست این که اون تقابل دو بلوک شرق و غرب خصوصا در حوزه نظریات رو ما اون موقع داریم. دوم این که توی غرب هم انقلاب هایی که در حوزه نظریه پردازی به صورت کلاسیک داشت و مدیریت می شد، تقریبا توسط اقتصاددانهای اون موقع مورد نقد جدی قرار گرفت که یکی از این اقتصاددانها آقای کنز بود. خب نگاه مؤثری که در فضای اقتصادی غرب شکل گرفت بعد از جنگ جهانی دوم و وابستگی شدیدی که رژیم پهلوی به غرب و شرق داشت، چه در دوران اول رژیم پهلوی و چه در دوران دوم، خب باعث شده بود که یک تعارضاتی در اقتصاد کشور به وجود بیاد. نکته ای که خیلی مهمه این هست که در حوزه نهادسازی اقتصاد رژیم پهلوی مخصوصا در دوران دوم بسیار وابسته بود به نظریات امریکایی ها. یعنی در حوزه نهادسازی رفتن به سمت نهادسازی که تقریبا اقتصاد توسعه گرای امریکایی اون رو پیشنهاد میداد و چون هیچ عقبه تئوریک و هیچ عقبه علمی ما در این حوزه نداشتیم و همه اون رو از غرب گرفته بودیم و از امریکا گرفته بودیم، فقط به صورت شکلی این نهادها در درون کشور شکل گرفت. مثلا مناسباتی که شکل گرفت در حوزه برنامه ریزی، در حوزه ساختارهای اقتصادی، در حوزه خود مجموعه اون وزارت دارایی اون موقع، همه اینها بر مبنای پیشنهاداتی بود که اقتصاددانهای غربی یا تحصیل کردگان غربی که در درون کشور بودن اونها رو به هر حال نسخه‌های اون رو در درون کشور اجرا می‌کردن. نتیجه این اقتصاد وابستگی تمام بود. ببینید، من یه تعریفی برای شنوندگان محترم داشته باشم که یه مقدار ارتباط بهتری با موضوع برقرار کنن. در حوزه نگاه توسعه گرایانه به فضای اقتصاد، حرف این هست که ما از تکنولوژی روز دنیا در درون کشور به صورت پایلوت استفاده میکنیم. یعنی در کنار کوخهای بسیار زیاد یک کاخ میسازیم که بگیم ما تکنولوژی و فناوری داریم. در میان خیلی عظیم نیروی انسانی فعال در جامعه یک کارخانه بزرگ تأسیس میکنیم که بگوییم ما به هر حال اون پیشرفت رو داشتیم، ولی خیلی عظیمی بیکار در کنار اون کارخانه هستن. نگاه توسعه گرایانه‌ای که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به اقتصاد کشور در قبل از انقلاب اسلامی تحمیل کردند، نگاهی بود که هم وابستگی رو ایجاد می‌کرد و هم نگاهی بود که کشور رو در شرایط اضطرار باز هم متوجه نگاه ها رو متوجه اونها میکرد. اینا نکاتی بود که اومدن و در ایران اجرا کردن. نکته بعدی، ساختارهای اقتصادی رو به صورت ناعادلانه پخش کردن. یعنی یک گروه اشرافی و یک گروهی که منتسب به دربار بودند آمدند و یک سری از نقاط کشور رو انتخاب کردند و اونجا رو به هر حال محل پیشرفت قرار دادن و اغلب روستاها و شهرهای کشور در حوزه اقتصادی ضعیف بودند. به خصوص بعد از انقلاب سیاه و سفید که محرومیت در روستاها موج می‌زد. یعنی شما نگاه می‌کردید می‌دیدید که در بعضی از شهرها، اون هم برخی از شهرها، یه طبقه نوکیسه‌ای که با تکنولوژی روز دنیا خودشون رو مسلط کردن وجود داشتن و در روستاهای ما حتی آب خوردن هم وجود نداره. برق وجود نداره، سوخت وجود نداره، مایحتاج زندگیشون رو به سختی به هر حال به دست میارن و اگر کسی میخواست نگاه بکنه این دوتا قشر رو به هیچ وجه به یک نقطه اشتراکی نمیرسید. از این جهت این اوضاع شلخته و ناموزونی که ایجاد کرده بودن اجنبی ها در کشور و وابستگی شدید دربار شاه به اقتصاددانهای غربی و توصیه های نهادهای غربی باعث شده بود که کشور ما به لحاظ تولید در یک وضعیت نابسامان، به لحاظ بی‌عدالتی در کشور موج بزنه، به لحاظ فاصله طبقاتی کاخها و کوخها در کشور خودشون رو به معرض نمایش قرار بدن و در حوزه محرومیت، چه محرومیت از علم و سواد، چه محرومیت از امکانات، ما در یک وضعیت نابسامانی به سر می بردیم.
خیلی متشکر هستم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم باز با ادامه برنامه ما میتوانیم در خدمت شما و جناب آقای دکتر علیرضا مقصودی خواهیم بود.
خاطرات روزهای عاشقی در سنگرهای دفاعی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی، همه در پرتو خواستن و توانستن. ما میتوان. وعده ما جمعه ها رأس ساعت 20، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. ما میتوان. راه های ارتباط شما عزیزان با ما در ما میتوانید. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-2098 و سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. سایت ما www.radioeqtesad.com. irib.ir. ما میتوانیم.
اونقدر باور دارم که مثل جانی به تنم، من با تو منو میشم و پاینده باشی وطنم. معنای تونستن شدیم و خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم. 8 سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم دست هم، اما تو تنها اسم ما تو مار ظلم و زد بخن.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. در ادامه برنامه ما میتوانیم خدمتتون هستیم. جناب دکتر علیرضا مقصودی پرداختند به ایران قبل از انقلاب و اقتصادمون، نگاهی داشتیم به نهادسازی اقتصاد در پهلوی اول و خاصه در پهلوی دوم و ساختارهای اقتصادی ناعادلانه و نگاه ویژه در مسئله اقتصاد به منتسبین دربار و اینکه این فاصله طبقاتی ایجاد کرد محرومیت رو در کشور در واقع و وابستگی دربارمون به اقتصاد غرب زبان زده تمام دنیا شد. آقای دکتر مقصودی، حالا رسیدیم به پس از انقلاب، در ارتباط با تجربه نهادسازی انقلاب اسلامی پس از انقلاب برای ما بفرمایید و بفرمایید که پس از انقلاب چه اتفاقی افتاد در اقتصاد.
ببینید، همیشه در همه انقلاب ها وقتی ما داریم بررسی میکنیم تاریخ رو، اینطور متوجه میشیم که انقلاب هایی که رهبران اون نتوانستن بعد از انقلاب لجام امور رو در دست خودشون بگیرند، انقلاب هاشون به انحراف کشیده شده و بعد از مدتی از بین رفته. الحمدلله انقلاب اسلامی به واسطه درایت و تیزبینی رهبر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه، شما میبینید که از همون ابتدا به ساکن ابتکار عمل رو در حوزه های مختلف در دست میگیره. به گونه مبتکرانه ایشون شروع میکنن به تأسیس نهادهای انقلابی. یعنی شما نگاه میکنید ببینید از نهضت سوادآموزی تا بنیاد مسکن، تا بسیج مستضعفین، تا سپاه پاسداران و نهادهای دیگه‌ای که در شرایط مقاومت تشکیل میشن. میدونید که بستر مقاومت باعث تولید و رشد استعدادها میشه و همه اقتصادهای پویا و پیشرفته دنیا، همه اونها در شرایط مقاومت شکل گرفتن و ایجاد شدن. یعنی شما در آسیای جنوب شرقی میبینید اون موقعی اونها مثلا ژاپنی‌ها به این نتیجه میرسن که باید پیشرفت کنن، که تحت فشارند و باید خودشون اقتصاد کشورشون رو مدیریت کنن، در شرایط جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که ما اوضاع اقتصادی دنیا کاملا نابسامانه. از این جهت این نهادهای رنگ و بوی دیگه‌ای دارن. مثال میزنم خدمت شما و شنوندگان محترم، مثلا جهاد سازندگی رو ببینید، یه عده‌ای از دانشگاهیان میان و پیشنهاد میدن که در حوزه روستاها و محصولات استراتژیک یک نهادی شکل بگیره و ایجاد بشه و برن به سمت ایجاد هم کارهای فنی و عمرانی و هم در حوزه خودکفایی محصولات کشاورزی. کمیته‌های تخصصی هم تشکیل میدن. امام با این قضیه موافقت میکنن. شما ببینید الان شنوندگانی که در روستا زندگی میکنن یا ارتباط دارن با روستاها و یا شهرهای کوچیک، این عرض بنده رو به خوبی متوجه میشن چه اتفاقی با حضور نهادی مثل جهاد سازندگی در اوائل انقلاب، با حضور جوانان تحصیل کرده، با کار جهادی شما میبینید در اون روستا افتاد. هنوز نتایج اونها رو دارن الان برداشت میکنن روستاییان عزیز ما. این به خاطر نهادسازی اقتصادی که از درون انقلاب اسلامی شکل گرفته و با ایدئولوژی انقلاب اسلامی همخون و همجهته. از این جهت نهادسازی بسیار مهمه. همینجوری که امریکایی‌ها و لیبرال سرمایه‌داری آمده نهادهای بین المللی شکل داده، نهادهای پولی و مالی شکل داده، نهادهایی برای هدایت ارز شکل داده، شما از سوئیفت ببینید و مسائل دیگه، انقلاب اسلامی هم در ابتدا با تیزبینی امام با این رویکرد نهادهایی رو تشکیل دادن. اگرچه همین نهادها هستند که در معرض تهاجم دشمن بودن از اول انقلاب به خاطر اینکه روحیه مقاومت داشتن. نگرشی که ما داریم و تفاوتی که احساس میشه بین نگاه توسعه گرایانه لیبرال سرمایه‌داری تجویز شده غرب به کشور ایران در قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب به صورت غیر رسمی با مفهوم اقتصادی که در حوزه نهادهای انقلابی شکل میگیره، خب این تفاوت‌ها بسیار زیاده. مثلا ما در حوزه توسعه و اقتصاد توسعه محور ما نگاه مصرفی داریم،
بله،
یعنی اینکه ما باید بتوانیم خوب مصرف کنیم، خوب زندگی بکنیم و از مصرف زیاد به یک اقناعی برسیم در زندگیمون. ولی در نگاه انقلاب اسلامی و اون استراتژی امام در حوزه انقلاب اسلامی ما مفهوم تولید رو داریم، یعنی اینکه ما باید تولید کنیم. نگاه دیگه‌ای که ما در حوزه سرمایه‌داری داریم بحث این هست که شما به هر قیمتی باید سرمایه کسب بکنی و پول رو اضافه کنی و اصالت سرمایه و اصالت سود در نگاه لیبرال سرمایه‌داری یک موضوع با اهمیت بالاست. ولی در حوزه انقلاب اسلامی و نهادسازی انقلاب اسلامی، اون چیزی که مد نظر امام راحل بوده، اون باید اون ثروت برآمده از دل مردم باشه، ثروت در دست مردم باشه و ولی دولت اون رو هدایت کنه، یعنی هدایتگری و نقش هدایتگری رو به دولت سپردن. اینا نکاتیه که ما در جنگ هم داریم این رو میبینیم، یعنی در جنگ تحمیلی همه این مفاهیمی رو به خاطر همین نهادهایی که عرض کردم خدمت شما، شما جهاد سازندگی رو میبینید، بسیج رو در میدان نبرد میبینید، سپاه رو در میدان نبرد میبینید، بنیاد مسکن و اون نهضت مسکن سازی رو که بنیاد مسکن در حوزه مسکن سازی روستایی و شهری انجام دادن میبینید. همه اینها برآمده از اقتصاد انقلاب اسلامیه و هر جا با از این نهادگرایی امام فاصله گرفتیم، اتفاقا اونجاست که لیبرال سرمایه‌داری به ما ضربه زده. نکته ای که آقای تشکری با خدمت شنوندگان عرض بکنم این هست که نسخه هایی که امریکایی ها و غرب برای کشورهای در حال توسعه میپیچند برای خودشون اجرا نمی کنند. یعنی اینجوری نیست که همون نسخه ای که در درون کشورشون داره اجرا میشه این رو بدن به ایران همون رو اجرا بکنن. اونها نسخه هایی رو برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای مستقل دنیا تجویز میکنن از طریق نهادهای بین المللی که یا به صورت NGO یا به صورت سازمانهای بین المللی دارن اداره میشن که بتوانن اون روحیه وابستگی رو در درون اون اقتصاد ایجاد بکنن به هر نحوی که بتوانند. یه موقع با مقروز کردن کشورهاست. ما در جنگ تحمیلی اتفاقی که افتاد، اگرچه مردم تحت فشار قرار گرفتن به خاطر محاصره اقتصادی که دشمن ایجاد کرده بود، ولی همین فشار باعث شد که روحیه مقاومت اقتصادی شکل بگیره و ما بتوانیم اداره بکنیم کشور را. یه مثال ساده تر، روحیه ایثاری که در بین مردم ایجاد شده بود برگرفته از نگاه اسلامی به مسائل. شما میبینید که مردم اونجا از حد اقلها برخوردار بودن، کوپن رو بعدن در اختیارشون میذاشتن که برن مایحتاج اولیه زندگیشون رو فراهم کنن، ولی همین مردم با این روحیه مقاومت اقتصادی که داشتن، همین محصولاتی که از کوپن میگرفتن رو میفرستادن به جبهه ها با وجودی که خودشون هم نیاز داشتن. در درون اقتصاد سرمایه‌داری چون اصالت سود وجود دارد، هیچ وقت ایثار وجود نداره. در درون انقلاب اسلامی چون ایثار وجود داره و مقاومت وجود داره، هیچ وقت نگاه‌های زیاد طلبانه وجود نداره. از این جهت اومدن رو همین نهادها تمرکز کردن. بعضی از افرادی که تحصیل کرده غرب هم بودن آمدند و تئوریزه کردند اینکه این نهادها رو تضعیف بکنن و متاسفانه ما در بعد از جنگ تحمیلی یه مقدار شاهد افوله بعضی از این نهادهایی که در حوزه اقتصادی مثل جهاد سازندگی و اینها بودیم. این که غربی‌ها در حوزه تئوری‌های خودشون وقتی به ما ابلاغ می‌کنن میگوین آن چیزی که در کتاب‌های ما میگوییم باید اجرا بشود، ولی در مفهوم اقتصاد مقاومتی امام کاری که جامعه اقتضا می‌کند باید اجرا بشود. در حوزه نوآوری‌ها اونا به سمت نوآوری‌هایی می‌روند که ایجاد فضای تصنعی بکنند و ایجاد روحیه تصنعی بکنند، ولی در حوزه مقاومت اقتصادی ما می‌بینیم به سمت ایجاد نوآوری‌ها در جهت حل مشکلات حقیقی جامعه. اونها میرن به سمت ایجاد نیازهای کاذب. شما ببینید تولید انبوه بعضی از محصولاتی که شاید خیلی کارکردی نداشته باشه، در حوزه‌های زندگی عموم مردم. ولی اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی میگه که با توجه به نیازهای واقعی باید تولید شکل بگیره و مصرف اتفاق بیفته. اینا رو ما در جنگ میدیدیم. یعنی اگر حتی میتوانست یک ماشین مدل بالا بگیره یا خونه بهتری رو بگیره، به خاطر فضای اقتصادی که در جامعه بود و محرومیتی که بود به واسطه جنگ تحمیلی که دشمنان بر ما حاکم کرده بودن، مردم دست نگه میداشتن و مراعات میکردن. کاری نداریم به اون عده سوء استفاده کننده ای که همیشه وجود دارن، اونا بحثشون جداست، ولی عموم مردم سعی میکردن که سطح زندگیشون رو به هم نزدیک بکنن که اون روحیه مقاومت توشون شکل بگیره. نگاه های اقتصادی غرب و سرمایه داری برای اشغال اقتصادی کشورهای دیگه است و اینی که کشورها رو وابسته بکنن. ولی نگاهی که در حوزه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما داشتیم و اقتصادی که اون موقع داشتیم که همین نهادهای انقلابی اون رو مدیریت میکردن، بحث جوشش از درون بود. مثلا در حوزه محصولات نظامی یا ابزارالات نظامی که مورد نیازمون بود، خب اونها نمیومدن به ما بدن. مثلا شما یک جریانش هست که ما یک قطعه رو میخواستیم از لیبی بگیریم، اون موقع آقای قذافی مسئول اون کشور بود، یهو ارتباط بین صدام و آقای قذافی شکل گرفت و ما نتونستیم اون محصول رو تولید بکنیم، که همین شهید بزرگوار، شهید تهرانی مقدم مسئول این قضیه بود. نشستن و متخصصین داخلی کشور و اون رو تولید کردن و اولین موشک رو خودشون تست کردن. خب شما ببینید، وقتی که ما رو ایجاد ممانعت میکنن، ایجاد محدودیت میکنن، اگر از درون اون علم ایجاد بشه، میشه ما الان فناوری موشکی رو ما داریم. فناوری موشکی ما نه منطبق بر فناوری بلوک شرقه، نه منطبق بر فناوری بلوک غربه، یک فناوری بومی است. اینم برگرفته از همون دوران دفاع مقدس هست که ما اون تجربه رو داریم.
آی دکتر، شما فرمودین که با توجه به نهادسازی که بعد از انقلاب شد، ما باید الان یک اقتصاد پویا داشته باشیم. چالش هامون در این زمینه چی بوده که اون جوری که باید پس از نزدیک به 14 دهه هنوز به اون موفقیتی که مد نظرمون بود نرسیدیم؟
نکته اساسی که ما در حوزه چالش های رسیدن به اون اهداف اقتصادی که انقلاب اسلامی به حال اونو مشخص کرده بود و ما باید بهش برسیم، این هست که به نظر من در زیرساخت‌های علمیه. یعنی شما ببینید، دانشگاه‌های ما اگر روحیه این رو نداشته باشن، مثل کشورهای پیشرفته دنیا که دانشگاه‌هاشون رفتن به سمت مقاومت اقتصادی و اقتصاد درونزا، الان تقریبا تمام تئوری‌هایی که دارن به دانشجویان یاد میدن یا در حوزه اجرا کارشناسان اقتصادی دارن اجرا میکنن، بر مبنای نسخه هایی که اونها دارن برای ما میپیچند. شما ببینید، مثلا در FATF ببینید، وقتی اونها میاند و فضای اقتصادی کشور رو ما رو موضوعی رو ابلاغ میکنن بهش که باید شما در این فضا حرکت بکنید، شما میبینید تهش میرسیم به اون تحریم هایی که بهش میگن مادر تحریم ها. یعنی اون اطلاعات رو ما از طریق نسخه های نهادهای بین المللی گرفتیم و دادیم به اونها و اونها از اون اطلاعات استفاده کردن و مشخص شد فضای اقتصادی ما چطوره و الان تحریم کردن. پس نهادهای بین المللی هم به دنبال وابسته کردن ما هستن. درسته، ممکنه بعضیا بگن که ما باید از نهادهای بین المللی استفاده کنیم، ولی نهادهای بین المللی که اکثر پولش رو و اغلب پولش رو دارن کشورهای غربی میدن، قطعا به نفع اونها حرکت میکنن. نگاه اونها نسبت به کشورهای دیگه دنیا، نه تنها ایران، نگاه استعمارگرایانه است. برای همین اونها به دنبال وابسته کردنن. ما به سمت درست کردن عقبه تئوریک نرفتیم. یعنی ما اومدیم یه کارهایی رو انجام دادیم در حوزه عمل با تکیه با ایدئولوژی و متخصصین، ولی در حوزه تئوری سازی اقتصادی ما نتونستیم قدم برداریم. دانشگاه‌های ما همون چیزهایی که آقای کنز می اومد و به امریکایی‌ها گفته بود، اون اجرا می‌شد. شما می‌بینید در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری، در حوزه بازار آزاد، اینها اومدند و تجویزهایی رو انجام دادن که اقتصاد کشور ما نهادهاش رو زیر و رو کردن. یعنی ما به ازای جهاد سازندگی آمدیم یک موضوعهای برنامه ریزی رو اجرا کردیم که همون دستورات اونها اجرا می شد. ما به ازای اتکای به درون رفتیم خودمون رو مقروض کردیم به بانکهای غربی و نهادهای بین المللی. ما به ازای ایجاد یک نظام پولی مستقل ما آمدیم سیاست‌های سازمان بین‌المللی پولی و بانکی رو اجرا کردیم. از این جهت بخوام بگم که ما عقبه تئوریک خودمون رو تقویت نکردیم. همینطور که داشت از انقلاب اسلامی میگذشت، افرادی به اسم توسعه، افرادی به اسم این که ما کشور رو میخواییم بسازیم، آمدند و نگاه‌های تکنوکراتی بر کشور حاکم شد. نگاه تکنوکراتی چیست؟ نگاهی هست که میگوید هر آنچه آنها در کتاب‌هایشان برای ما نوشتن، ما بتوانیم به خوبی در زمین اجرا بکنیم، بدون بومی سازی کردن، بدون توجه به عدالت، بدون توجه به اقتضائات مردممون، بدون توجه به شعارهای سیاسی که استقلال کشور ما رو فریاد میزد. یعنی ما در حوزه سیاسی به سمت استقلال سیاسی رفتیم، در حوزه اقتصادی با مدیریت تکنوکرات‌ها به سمت وابستگی اقتصادی رفتیم. سیاست‌های اونها رو اجرا کردیم. در حوزه اقتصاد رفتیم به سمت اینکه مردم هر چه مصرف کنید بهتر است. مردم هم رفتن به سمت مصرف گرایی و بعد از اون خب به هر حال حدی داره مصرف گرایی، به مشکل برخوردن و تنگناهای مالی براشون ایجاد شد. یه قشر محرومی از جامعه زیر چرخهای اقتصاد در دهه 70 له شدند.
بله.
به واسطه سیاست‌های اقتصادی که میرفت به سمت این که به سمت تعدیل اقتصادی. خب وقتی شما سیاست‌های اونا رو اجرا می‌کنی، همون کاخ‌ها کنار کوه‌ها شکل می‌گیره. عده‌ای ثروتمند می‌شوند و حتی این عده‌ای که ثروتمند می‌شوند اعتقادی به نظام سیاسی کشور ندارند و عده‌ای محروم می‌شوند، اون کسانی محروم می‌شوند که اتفاقاً ایثارگرند در حوزه حفظ انقلاب اسلامی. خب این ایجاد تعارض کرد و همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی وقتی ما یک جهاد سازندگی رو ایجاد کردیم که به لحاظ حجم کارکرد قابل مقایسه با هیچ وزارتخانه‌ای نبود، عده‌ای رفتن به سمت انحلال جهاد سازندگی، ادغام جهاد سازندگی. وقتی شما یک نهاد برخواسته از انقلاب اسلامی رو میخواید ادغام بکنید با یک نهادی که برخواسته از نظام سرمایه‌داری و توسعه‌گرایانه است، قطعاً اون حل میشه در اون.
بله.
چون به هر حال اون یه فضای تئوریک قابل توجهی داره. از این جهت به نظر میرسه که ما تو حوزه مقایسه نهادهای انقلابی با دیگران هم باید توجه کنیم. ببینید ما یه اصلی داریم در قانون اساسی، اصل 147 قانون اساسی که این رو میگه: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش و نیروهای نظامی در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی اونها آسیبی وارد نشه. یعنی قانون اساسی ما داره میگه این انبوه نیرو انسانی که در نیروهای مسلح وجود دارن، مثل سپاه پاسداران، مثل بسیج مستضعفین، مثل نهادهای این چنینی، مثل ارتش جمهوری اسلامی ایران، اونها در زمان صلح به هر حال یک ظرفیتی دارن که هنوز آزاد نشده. قانون اساسی گفته از اینا استفاده کنید. دشمن چون این رو متوجه شده که اگر این نهادهای انقلابی با نگاه تئوریکی که امام به حوزه تأسیس نهادهای انقلابی داشت وارد میدان بشه و بتواند گسترش پیدا بکنه، همین کاری که قرارگاه خاتم الانبیا داره میکنه در کشور و خارجی ها برای ما تو این قضیه مشکل ایجاد کرده بودن در زمان تحریم و رها کرده بودن فازهای مختلف پروژه ها رو در کشور، میبینه این رشد پیدا میکنه و وابستگی در کشور کم میشه. پس میاد رو همین نهادهای انقلابی و رو همین روحیه انقلابی به هر حال تمرکز میکنه. از جهت دیگه فارغ التحصیلانی هم که دانشگاه هاشون داشته کمک میکنن به این روحیه. برای چی جهاد سازندگی داشته باشیم؟ برای چی سپاه پاسداران دخالت بکنه در حوزه اقتصادی؟
نه.
این حرف ها رو چون از منظر حوزه های تئوری که اونور میزنن جنبه علمی بهش میدن، با وجودی که اصلا علمی نیست. شما در امریکا نگاه میکنید میبینید که یکی از کارتل های بزرگ اقتصادی امریکا در حوزه تولید ارتش امریکاست. یعنی برای ارتش امریکا تو حوزه اقتصاد تعریف دارن، شما باید بیاد در این صنایع سرمایه گذاری کنی، نیروی انسانیت رو اینجوری باید متمرکز بکنی. ولی در کشور ما اونا میان سپاه پاسداران رو میخوان تحریم بکنن. اینا نکاتی هستش که حداقل اونهایی که در فضای اقتصادی هستن و مسئولیت اقتصادی دارن باید بدانن که دشمن روی نقاط قوت ما تمرکز میکنه. ما از بعد از جنگ تحمیلی متاسفانه به لحاظ مدیرانی که در حوزه اقتصادی بودن، به لحاظ نگاه کپی برداری شده تئوری که از فضای اقتصادی غرب و با حضور مدیران تکنوکرات و فشار دشمن برای اینکه نهادهای انقلابی رشد پیدا نکنن یه